همیهنان گرامی، درود فراوان بر شما. شما این روزها هر رسانه فارسی زبانی رو که حال یا کوچک است یا بزرگ باز کنید، میبینید که ایرانی ها به جان هم افتادن. نه همه ایرانی ها، بخش های از ایرانیان به جان هم افتاده اند و دارن یکدیگر رو تخریب میکنند، پرونده سازی میکنند، دروغ پردازی میکنند. هر کس میکوشد مخالف سیاسی خودش رو از میدان به در بکند. رژیم جمهوری اسلامی که خودش استاد این کار است، با سایبری هاش، با نفوذی هاش که خیلی هم زمان میبره تا این نفوذی ها در واقع دستشون رو بشید. با این همه امروز یه روزگار هوش مصنوعی است و مردم خیلی سریع در میابند که کی به کیست و چی به چیست، و این نیاز به کنکاش زیادی هم نداره. کافی است که یک نفر دو سه بار در باره موضوعی سخن بگه، شما بینندگان در میابید با هوشی که دارید، که گاهی هیچ کم از هوش مصنوعی هم نیست، که او از کدام زاویه حرف میزند، کجا نشسته و برای چی حرفاش رو به گونه ای میزنه که نیتش پنهان بمونه. اما هستن کسانی که به دنبال حقیقتن و به دنبال واقعیتن و کار اینها ارجمنده، باید پاس داشت و کمکشون کرد که حقیقت رو بگن. حال دیگران خواستن بپذیرن یا نپذیرن، این رو روزگار تعیین میکنه. به هر روی ما میبینیم که الان هم رژیم جمهوری اسلامی در یک سوی بازی و هم گروه های مدعی قدرت که کم هم نیستن، یا بلکه 3-4 تا نیروهای سیاسی هستند با بینش های گوناگون، در سوی دیگری در سنگرهای خودشون اینها دارن یک همه همدیگه رو میزن، همه همدیگه رو افشا میکنن. هیچ کس رو قبول نداره. پنداری که همه، حتی اونایی که در اپوزیسیون هستند، یک جا شیطانند و این شیاطین هستند که افتادن به جون هم، و جمهوری اسلامی هم میاد نقش اپوزیسیون بازی میکنه با سایبریاش و سعی میکنه که اینا رو به جون هم بندازه و فروپاشی خودش رو به عقب بندازه. وضعیت خطرناکی است. این هیچ کمکی تا حالا به مردم ما نکرده. توی این 2-3 سال اخیر که قدرت گرفته، این تخریب ها و پرونده سازی ها و دودوز بازی ها و نفوذی ها، هیچ کمکی به مردم ایران و به هیچ یک از این گروه های سیاسی مدعی قدرت نکرده که به جایی یا با گام بلندی بتوانند بردارند. اگر ما بتوانیم از این مخمصه بیرون بیاییم، هر کس کار خودش رو بکنه، به نظر من جمهوری اسلامی خیلی سریعتر میفته و ای بسا این گروه ها بتوانن بر سر حداقل ها با هم کنار بیان. افرادی هم هستن که تحت نام نویسنده یا هنرمند یا سیاستمدار یا فرد متواری یا سابقا ژورنالیست و هر چیز دیگری میخوان از این نمد برای خودشون کلاهی ببافن، نمدی که واقعا بویناکه، و در این میان سلامت سیاسیشون به خدشه برمیدارد یا تخریب میشود. بوتشینی داریم، خبرچینی داریم و هر آنچه که در واقع زیر پا مونده و له شده و توجه بهش نمی شود واقعیت است. واقعیت یعنی آنچه که در واقع هست، نه آنچه که ما می سازیم. واقعیت است و حقیقت، بازتاب درست واقعیت در ذهن را حقیقت می دانم. در میان این میدان، و گاهی خیلی ها میگویند که این در دو میدان همزمان بازی میکنه، میدان جمهوری اسلامی و میدان مخالفین جمهوری اسلامی، گفته می شود که در هر دو میدان هم هست و هر کسی که چون این حرفای رو میزنه دلایل خودش رو داره و این رو در رسانه گوناگون اینا بیان کردند. خود آقای قانونی فرد هم همین کار رو کرده. به هر حال ما نمیدانیم، من نمیدانم که ایشون واقعا در کدام میدان است. اگر در دو میدان داره بازی میکنه که دیگه یک نقش پلیدی رو داره اجرا میکنه. اگر در میدان جمهوری اسلامی یاریگر اونهاست، اگر در میدان دیگری است و توانسته ثابت بکنه که فقط در همون میدانه، خب میشود گفت میدان دیگ در یک میدان زندگی میکنه. امروز من دعوت کردم از دوستی که برای نخستین بار تشریف آوردن در اینجا، روزنامه‌نگار هستند، سوابق کار هنری دارند و شما یا میشناسید یا از با شنیدن نظراتشون امروز میتوانید بیشتر باشون آشنا بشوید. آقای علی عظیم نژادان و ایشون میخواد درباره همین آقای قانی فرد سخن بگه. در گفتگوی تلفنی که با من داشتند گفتند که آقا خیلی وضعیت آشفته است، همه بیجون هم افتادند و همین سخنانی که من نوعی دیگر برای شما بیان کردم و در واقع میخواهند بخشهایی از واقعیت و حقیقت رو درباره آنچه که میگذرد با شما در میان بگذارند. من به ایشان درود میگویم. خیلی خوش آمدید آقای عظیم نژادان و میکروفون رو به شما میسپارم و میدانم که به عنوان یک کسی که کار ژورنالیستی کرده، کار هنری کرده، مدیریت برخی مجلات رو داشته، وجدان ژورنالیستیتون صیقل خورده و با همون وجدان و همون دیدگاه که هرچه هست مال شماست در این باره سخن میگویید. این آقای عرفان قانعی فرد براستی از نظر شما کیست، چیست و چه میگوید؟ میکروفون از آن شماست، بفرمایید.
درود به شما جناب آقای میرزا آقا عسکری گرامی، مانی عزیز، شاعر گرانمایه و در واقع پژوهشگر و برنامه ساز برجسته ما. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و در برنامه رادیو مانی. نکته مهمی شما اشاره کردید، من از اینجا شروع می کنم قبل از اینکه وارد موضوع اصلی بشم در مورد خود آقای عرفان قانعی‌فر که این روزها به دلیل بازداشت مشکوکی که شده و به یک مفهومی خیلی از ایرانیان خارج از کشور درگیرش هستن و بعضا داخل ایران، به هر حال با توجه به سوابقی که ایشون داشته، به خصوص کسانی که این چند ساله با ایشون آشنا شدن، برای خیلی تعجب آور هستشون هم در خاک آمریکا و در زمان در واقع ریاست جمهوری آقای ترامپ این اتفاق عجیب افتاده. حالا بهش اشاره خواهیم کرد، ولی من به عنوان مقدماتی میگم امروز، یعنی روز دنیای امروز ما، دنیای امروز ایرانیان داخل و خارج از کشور در عرصه فضای حقیقی و مجازی میشه گفتش که استیلا و در معرض سلطه چند قشر هست. از در زمینه سیاسی میگم، به طور خاص در زمینه سیاسی فضای عمومی سیاسی اجتماعی ما این افراد اداره میکنن، یا تازه به دوران رسیده های سیاسی، یا فرصت طلبان و موج سواران، یا در واقع میشه بگیم که قوقا سالاران، کلن قوقا سالاران، و در واقع به گونه نفوذی ها. این رو هم باید در انتها اضافه بکنیم. به نظر میرسه که فضای سالمی نیست، یعنی افراد حرفه‌ای و مستقل و منطقی این فضا رو اداره نمی کنن. یعنی میشه گفتش که همچنان که اشاره کردم اکثر افراد و جریان هایی که فضاهای مجازی رو در واقع فضای عمومی سیاسی اجتماعی رو ما رو دارن هدایت میکنن، بیشتر اینها هستند، افراد تازه به ران رسیده ها، موج سواران و فرصت طلبان، و در واقع میشه گفتش که همین نفوذی ها که و قوقا سالاران به طور کلی. متاسفم اینجوری هست و ما با افراد مستقل و کارآمد کمتر سر و کار داریم، کمتر نمیگم اصلا، ولی صدای اینها معمولا شنیده نمیشه. و افرادی که به خصوص در این جناح بندی های سیاسی نیستند، جناح بندی های مرسوم سیاسی نیستند، از همه نظر، از همه لحاظ تحت فشار هستند، تحت فشارهای زیاد هستند. کار روشنفکر، کار روشنفکر حرفه‌ای اصولا این هستش که فراتر از این قطبندی ها و جناح بندی های سیاسی دنبال حقیقت باشه، در جستجوی حقیقت باشه، ولو اینکه در ارزیابیش دچار اشکال هم بشه. قطعا همه ما بشر هستیم، در ارزیابی هامون با آزمون و خطا جلو میریم، اما باید دغدغمون در جستجو حقیقت باشه اگر میخواهیم نگاه ایدئولوژیک نداشته باشیم، اگر میخواهیم در واقع الزاماً به صورت پیشینی خودمون رو وابسته به یک قطبندی ایدئولوژیک یا سیاسی قرار ندیم، اگر میخواهیم در جستجو حقیقت باشیم و اگر میخواهیم وجدان بیدار جامعه باشیم، باید خب خیلی تلاش کنیم، باید قاطی اون افرادی که نام بردم، اون دست افرادی که نام بردم، قوقاسالاران، فرصت طلبان و موج سواران و تازه به دوران رسیده ها نباشیم. البته این تازه به دوران رسیده ها که میگم، اینا ناخواسته قاطی یک سری بازی ها میشن چون سابقه ای ندارن. بیشتر بدنه جامعه هم این گونه هستن، چه در داخل چه در خارج از ایران، خب بنا به دلایلی تا حالا آدم های منفعلی بودن، زیاد سرچ نمی کردن، اهل جستجو و اهل در واقع تحقیق نبودن و حافظه تاریخی کوتاه مدتی دارن، زیاد با سابقه جریانات و اتفاقات و رویدادهای مهم سیاسی اجتماعی مرتبط با ایران و جهان آشنا نبودن، تازه اومدن سر کار، یعنی تازه به گونه ای به صدا به عنوان کارگزار و به عنوان جستجوگر اومدن، و به همین علت هست که اشتباه زیاد میکنن، زیاد در واقع گول میخورن به قول معروف، زیاد در واقع به بازی گرفته میشن. اونها گناهی ندارن، اینها هم یعنی اون تازه به دوران رسیده ها در واقع خودشون ناخواسته وارد سری بازی ها میشن، و اون دسته های دیگه، اون افرادی که با یه پروژه مشخصی میان جلو و با سرمایه ویژه، با برنامه ویژه میان جلو و شلوغ کاری میکنن، فضا رو دو قطبی و چند قطبی میکنن و اساسا متشوش میکنن، متشتت، باعث ایجاد تشتت میشن، مشوش میکنن اوضاع رو، تحت تاثیر اونا قرار میگیرن. به هر حال در ما الان در شرایط خاص حساسی هستیم به لحاظ در واقع ما ایرانیان همه در یک بحران و یک شرایط اضطراری به سر میبریم. جمهوری اسلامی واقعا خب به شدت در ظاهر ضعیف شده و ما فروپاشی سیاسی رو تا حد زیادی داریم ملاحظه میکنیم، اما اگر قدرت رو دست کم بگیریم، کما اینکه متاسفانه بسیاری از نیروهای اپوزیسیون تا حالا دست کم گرفتن جمهوری ولایت فقیه رو، که اگر درسته که نیروهای نیابتیش رو تا حد زیادی از دست داده، اما به هر حال همچنان صنعت پروپاگانداش، جفسازیاش همچنان پابرجاست و شاید هم با انگیزه بیشتری دارن فعالیت میکنن، چون بحث مرگ و زندگی در میان هست. و ما در این شرایط اضطراری اگر تاکتیک های حرفه‌ای برای براندازی نداشته باشیم، دغدغه و درگیریمون سر در واقع و هدف اصلیمون سر براندازی نباشه، که این احتیاج داره به استری واقعا پروژه، برنامه، تاکتیک های مشخص، که هر روز باید ما، همه ما ایرانیان به گونه مختلف باید بیایم وارد صحنه بشیم، عوامل جمهوری اسلامی رو به سطوح بیاریم، باعث تزلزل در ساختار بشیم. حالا اینا خودش احتیاج به بحث ها و برنامه های مختلف داره و احتیاج به انگیزه ها و اراده سیاسی داره در درجه اول. خب ما در این شرایط اگر ما اینها رو نداشته باشیم، خب باز هم بازنده هستیم، با وجود اینکه ظاهرا شرایط بین المللی مانند سابق به نفع سیستم نیست، با وجود اینکه در واقع نیروهای نیابتی جمهوری ولایت فقیه به شدت ضعیف شده، از بین نرفته ولی به شدت ضعیف شده، و با وجود اینکه از نظر داخلی مشروعیت سیستم دچار تزلزل شده، کارآمدی سیستم دچار تزلزل شده، اما اگر ما به عنوان نیروهای اپوزیسیون و بدنه جامعه‌ای که به هر حال انگیزه داره برای گسست از سیستم، برای براندازی، اگر واقعا برنامه نداشته باشیم، بدون تاکتیک باشیم، بدون تکنیک باشیم، راحت دوباره بازنده میشیم. یکی از راههایی که جمهوری اسلامی میاد به صحنه و ما رو درگیری میکنه همین مسائل فرعی هست. ناگهان از طریق حالا برخی خواسته برخی ناخواسته میان وارد قضیه میشن، بازی های سیاسی، بازی های روایی و زبانی مختلفی رو انجام میدن در فضای مجازی، ما رو با مسائل فرعی درگیر میکنن و ما هم ناخواسته به جای اینکه به اصطلاح هدف اصلیمون مبارزه با سیستم در جهت براندازی بشه، درگیر مسائل حاشیه و فرعی میشیم، به جون هم میفتیم. به قول شما نکته خوبی رو گفتیم، یعنی این قطبندی ها رو هی چیز میکنیم، بهش پروبال میدیم، به این قطبندی های سیاسی، به جای اینکه سعی کنیم که ائتلاف بکنیم. من نمیگم اتحاد، چون اتحاد ممکن نیست و مفید نیست، اینکه من بیام به نفع یک گروه دیگه از تمامی خواستها و ایده هام دست بکشم و مستحیل بشم در گروه دیگر، همچین چیزی منطقی نیست. اما باید سر براندازی جمهوری ولایت فقیه یه مقدار از اون قطبندی های مرسوم سیاسی، مثلا پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، نمیدونم چپ راست، نمیدونم همه این مسائل در بیاییم، یه ذره وارد اصل قضیه بشیم. اما متاسفانه خب جمهوری اسلامی میاد ما رو درگیر میکنه، یه روزی مثلا با پدیده هایی مثل آقای صادق بوقی، یه شخصی بود به نام صادق بوقی که رقص و کارناوال در داخل ایران راه مینداخت و همه مثلا یک ماه دو ماه درگیر این مسئله میشدن. نمیدونم یه روز آقای مثلا الان این روزها صحبت آقای مسعود بهنود شد که اومد خب یک صحبت بی ربطی رو زده، که من هم ایشون خب سالهاست دیگه به نظر من این شخصیت دیگه کارایی نداره، سالهاست که دیگه محبوبیتی نداره و اگه نگیم جز منفورین هست دیگه، جز مهره های سوخته محسوب میشه. ایشون مثلا اومد گفتش که آقای خامنه ای ببینین چه کتابخونه های خوبی داره، ولی مثلا شاه فقید ایران اصلا کتاب نمیخون. بعد میبینیم که یک موج زیادی درگیر این موضوع میشن. من بحثم این نیستش که ایشون حرف درستی زده یا حرف غلطی زده، که من مسلما میگم مزخرف زده، اما چرا ما باید انقدر درگیر این قضیه بشیم؟ منتها آگاهی کلی به اینها لازم هستش که ما بدونیم که خیلی از این برنامه ها شاید، باز با قاطعیت نمیگم، شاید یه پروژه باشه، شاید ایشون داخل یک پروژه است، میخواد یک مسئله فرعی رو که میدونه که حتی مخالفین پادشاهی پهلوی با این حرف ایشون موافق نیستن، یا با خود بهنود الزاما مثلا کسی که در جبهه جمهوری خواهی قرار داره، مسلما فردی مثل مسعود بهنود رو که سالها در چارچوب سیستم کار کرده، سالها در واقع به گونه ای تواب فرهنگی است، از زمانی که فیلم خانه عنکبوت ساخت، ولی منظورم این هستش که این آدم دیگه لو رفته است. چرا ما باید اینقدر انرژی بذاریم مثلا برای اینکه افشا بکنیم که مسعود بهنود رو ببین بازم داره به کارش ادامه میده، چرا در واقع فلان کارو میکنه؟ اینو گفتم که اگر ما به مسئله مثل امروز هم به عرفان قانیفر اشاره میکنیم، نمیخوایم متوقف بشیم، یک برنامه رو یا حالا اگر لازم شد در مورد افراد دیگر، اگر حالا شما صلاح دیدید، فقط اشاره میکنیم که بفهمیم که اینها نباید ما رو درگیر بکنن. فقط ما باید متوجه باشیم که وقتی همچین اتفاقایی میفته، یه ذره از اسطوره سازی افراد که یکی از دردهای عمومی جامعه ایرانه، از تقدیس افراطی و تخریب افراطی دست بکشیم، افراد واقع بینانه مورد ارزیابی قرار بدیم. این از نظر فرهنگی برای جامعه ایران لازمه، حتی برای فردای براندازی از این جهت اهمیت داره که ما هیچ فرد و هیچ جریانی رو اسطوره نکنیم و تخریب نکنیم. فراتر از تنفر شیفتگی، با نگرش واقع بینانه، با توجه به داده ها، دیتا ها و اسناد، اسنادی که در دسترس هست بیاین جلو. از این نگرش که یک سری افراد رو به عرش اعلی برسونیم، این مثلا محقق برجسته تاریخ ایران هست، یا یکی دیگر رو بگیریم این طرف یکی از بی سوادترین افراد تاریخ ایران هست، از این جور نگرش ها دست بکشیم، نگرش های ایدئولوژیک و بدون پشتوانه. این به نظر من خیلی مهم هست. آقای همچنان که شما اشاره کردید، ببینید آقای عرفان قانعی فر رو، ایشون الان مسئلهش دفعه اول نیست اتفاق میفته. چند سال پیش هم به قول خود وکیل ایشون که ایشون اومد صحبت کرد دیگه، عینی گفتش، اون از حالت در واقع تخیلی این قضیه اومد بیرون. ایشون سال 2017 تا 2020 هم این مسئله مهاجرتی براش پیش آمده بود. حالا و این مسئله حالا به گونه، حالا چون در و در دوره دموکرات ها ایشون در واقع ظاهرا در نظر مهاجرتی مشکل کمتری داشت، حالا آقای ترامپ اومده این مشکل اضافه شده. بحث ما این هستش که بیایم ببینیم آقای عرفان قانعی فرد، آیا اینکه یک سری از دوستان حالا دو تا واکنش مختلف نشون دادن، یه سری اومدن گفتن چون ایشون در جبهه پادشاهی خواهی هست، ما به عنوان پادشاهی خواه باید تحت هر شرایطی از ایشون دفاع بکنیم و تا ایشون عودت داده نشه به ایران، در واقع دیپورت نشه، با این نامه نگاری میکنن. یه عده دیگه هم ابراز خوشحالی میکنن از اینکه این آدمی که به قول خودشون عضو یکی از بخشهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده و به گونه این نفوذ کرده، ایشون رو ابراز خوشحالی میکنن، میگن حالا دیگه تموم شد دیگه، این دیگه به مهره سوخته تبدیل شد و ابراز شادمانی میکنن. هر دو نگرش به نظر من نگرش نادرستی است. ما باید واقعا اول بریم این فرد رو بشناسیم، ببینیم که این فرد با یه مقدار با دید شکاکیت بریم جلو، البته فارغ از تنفر شیفتگی، ببینیم این آدم چه بوده، چگونه کار رو شروع کرده، آیا در مجموع فرد کارآمدی بوده یا خیر، در جهت مبارزات سیاسی میگم، یا به هم از جهت پژوهشگری، چون که به هر حال ایشون در درجه اول خودش رو به عنوان کارشناس امنیت ملی این سالها معرفی میکرد، با وجود اینکه رشته اصلیشون زبانشناسی بوده، زبانشناسی بوده، ولی خب به هر حال یعنی رشته زبان ادبیات انگلیسی خون، ابتدای لیسانس در دانشگاه علامه طباطبایی گرفت، بعد حالا هم در نروژ ادامه تحصیل داد، هم به قول خودشون در دانشگاه کمبریج، هرچند که حالا ایشون ادعا میکردش که در استرالیا هم تحصیل کرده، در سیدنی، دانشگاه سیدنی، در رشته این بار امنیت داخلی، حالا شاخه های علوم سیاسی. حالا فراتر از اینها میخوایم ببینیم ایشون، اول باید ما جستجو کنیم که مسئله واقعی چیه، آیا مسئله ایشون فقط مسئله مهاجرتی آنچنان که وکیل ایشون میگه، یا مسائل دیگه هم داره با توجه به تاریخچه‌ای که از ایشون در دسترس هست. خیلی سخت البته واقعا پیدا کردن واقعیت، چون آقای قانعی فرد کاراکتر مرموزی بوده. من نمیگم ایشون الزاماً همیشه با سیستم بوده و همواره از طرف سیستم حمایت میشده، اما ابهامات زیاد داره در زندگی هم کاری هم زندگی سیاسی. یا آدم بعضا ماجراجویی بوده، یه بخش قضیه اینه، ماجراجویی بوده، دوست داشته شهرت، عشق شهرت رو داشته و این از عناوین بسیار زیاد کتاب های ایشون هویداست که خیلی هاش اصلا ربطی به هم نداره و در مورد خیلی هاش حتی خودش هم مجبور شده اذعان بکنه که این کتاب ها حالا کتاب های اوریجینالی حداقل نبوده. یه بخشش اینه و یه بخشش این هستش که ایشون در زمان هایی که خیلی از مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از ایران هم در امان نبودن، دائما تهدید می شدن، حتی در زمانی که کتاب در دامگه حادثه رو ایشون منتشر کرد، که بالاخره کتابی هستش، کتابی نیستش که ظاهرا باب طبع جمهوری اسلامی باشه، یک کارگزار برجسته ساواک آقای پرویز ثابتی بعد از سالها خاطراتش رو منتشر کرده در شرکت کتاب، شرکت کتاب لس آنجلس، سال همون 90، اواخر 90، و ایشون دو سه ماه بعدش راحت میاد ایران و نه تنها وارد ایران میشه، بلکه به صلاح مرکز مطالعات تاریخ معاصر ایران که یک مرکز، این دیگه همه دوستانی که آشنایی دارن با این مرکز میدونن، ظاهرا وابسته به بنیاد مستضعفانه اما بخشهایش شد کاملا امنیتیه، یعنی بخش بسیار حساسی است در فرش خیابون فرشته سابق قرار داره و همه میدونن که این یه دستگاه بسیار امنیتی هستش، یعنی وابسته خودشون که میگن وابسته بنیاد مستضعفان و دیگه هم میبینن بخشش هم وزارت اطلاعات بودجهش رو میده و بسیاری از عوامل حکومت از درون اون در اومدن، مثل خود آقای عبدالله شهبازی و اینها خیلی ها در اونجا کار میکردن، خود آقای موسی حقانی که سالها رئیس اونجا بوده از چهره های مورخ های امنیتی درجه یک بوده، خیلی نزدیکی های خاصی هم با بیت خامنه ای داشت و اینا. جالب ایشون به محض اینکه وارد ایران میشه براش برنامه نقد و بررسی مفصلی برگزار میکنن، درست بعد از اینکه در آمریکا به صلاح صنعت پروپاگاندا هم وارد قضیه میشه، تبلیغات وسیع براش میکنن، حتی قبل از اینکه کتاب منتشر بشه به خاطر دارین دیگه برنامه افق در صدای آمریکا که آقای سیامک دهقانپور اونو اداره میکرد یه برنامه قشنگ تبلیغاتی قبل از انتشار کتاب گذاشت که برای اولین بار آقای پرویز ثابتی به صورت تلفنی صحبت کرد و خود عرفان قانیفر صحبت کرد، آقای فرامرز فروزنده مدتی بعد یه گفتگو مفصلی انجام داد، ایشون بعدش میاد ایران، مدتی ایران میمونه، در ظاهر یک بازداشت کوتاهی هم میشه و بعد دوباره وارد آمریکا میشه، دوباره آقای فروزنده باش مصاحبه میکنه و وقتی ازش و بعد از اینکه این برنامه هم براش برگزار میشه و میبینیم راحت میاد آمریکا، دوباره مدتی بعد به ایران برمیگرده و یک برنامه مفصلی در که اینو کمتر ذکر میشه ولی چیزش در اینترنت جستجو کنی هست، کتاب دیگه ایشون به نام واژگان هنر، فرهنگ واژگان هنر منتشر میشه توسط نشر علم سال 92، یک برنامه باشکوهی در خانه هنرمندان ایران برگزار میشه، یعنی که فردی که حالا تا مدتی پیش سال گذشته جنجال به پا کرده بود در مورد کتاب ثابتی، حالا سال بعدش یک برنامه مفصلی برگزار میشه و مدت‌ها ایشون در ایران بود، حتی یک سال تا سال 93 هم کامل در ایران بود، ولی بعدها که ایشون دو مرتبه حالا وارد به قول خودش کشورهای مختلف و بعد آمریکا میشه، صحبتی از این دوره به میون نمیاره، جایی که ابهام داره، من میخوام ابهاماتو بگم، ایشون سال بعد از اون تازه قضیه پرویز ثابتی و اون برنامه که مرکز مطالعات تاریخ معاصر انجام میده دوباره مدتی برمیگرده آمریکا، دوباره میاد و این بار ببینیم که خیلی با شکوه براش برگزار میشه، حتی در اون برنامه اولی که براش برای کتاب در دامگه حادثه مراسم برگزار میکنن و خود آقای موسی فقیه حقانی و خیلی های دیگه اونجا بودن صحبت میکنن برای ایشون، حالا مثل آقای مجید تفرشی و آقای فرزند آقای طالاقانی و خیلی از این مثلا مبارزان که بیشتر حالت مذهبی هم داشتن در اون زمان حضور داشتن، در همونجا هم میگه من دارم رایزنی میکنم که کتابم منتشر بشه در خود ایران، یعنی من اصلا دوست نداشتم کتاب در لس آنجلس چاپ بشه، آقای ثابتی اصرار داشت کتاب چاپ بشه، من میخواستم اصلا کتاب وزارت ارشاد چاپ بشه و الان رایزنی دارم میکنم به احتمال زیاد با 10 صفحه مثلا سانسور این کتاب قرار منتشر بشه، البته منتشر نشد کتاب اما رایزنی ها ایشون ادامه داشت و کتاب های دیگه هم باز در ایران نوشت و مسئله که اینجا هست ببینید، اون برنامه دومی که گفتم در سال 92 در دیماه 92 تاریخش هست، میتونن دوستان مراجعه کنن، فرهنگ واژگان هنر در خانه هنرمندان ایران، این مراسم مفصلی برای ایشون برگزار میشه که البته برای من جای سوال بودش که ایشون چگونه هستش که این همه فرصت داره انواع کتاب ها رو بنویسه، این کتاب هایی که به هم ربطی نداره، درسته میگه من رشتم زبانشناسیه ولی ایشون حالا قبلش یک سری کتاب رو ترجمه کرده بود و یه سری مقالات رو جمع آوری کرده بود، مثلا برای آقای محمد قاضی مترجم معروف، یکی از اولین کتاب های قانیفر کتاب در مورد آقای محمد قاضی بود، دو تا کتاب هم در آورد، کارهای بدی هم نبود انصافا، یعنی آقای قاضی رو که بالاخره از مترجمان کرد بود و از زبان فرانسه کارهای بسیار ماندگاری رو ترجمه کرد به زبان فارسی، دونکی شد و کارهای بسیار زیاد دیگه، خودشون کتاب مفصلی در آورد، ولی نکته جالب اینه که ایشون و قبلش هم البته کتابایی مثل بعدش مثلا فرهنگ نروژی فارسی، فرهنگ فرانسوی فارسی، فرهنگ یونانی حتی در آورد، خب اینا برای ما جای سواله که این همه در واقع چه لزومی داره یه نفر که ظاهرا حالا ما ایشون میگه مدتی نروژ بوده آقای عباس شکری هم تایید میکنه که ایشون حالا نروژ بوده و من ایشون دیدم. حالا بگذاریم از اینکه نمیدونیم تحصیلاتش واقعا در اونجا ادامه پیدا کرد. ایشون میگه من فوق لیسانس هم در نروژ گرفتم، رشته ترجمه تطبیقی. حالا فرض میکنیم ایشون درست بگه، ولی اینکه سریع یک کتاب فرهنگ نروژی چاپ میشه و بعد فرهنگ فرانسوی، یعنی ایشون ظاهرا فرانسوی نمیدونه اما فرهنگ فرانسوی در میاره، هیچ وقت نگفته من، و یونانی از اون بالاتر، یونانی میدونی زبان مشکلی است. اینکه من اینو میذارم به عهده اون رویکرد جاه طلبی ایشون و اون در واقع باندهایی که ایشون رو خوب حمایت میکردن که ایشون رزومش پروپیمونتر بشه. ولی فرهنگ واژگان هنر یه مقدار تخصصی تره که در سال 92 رونمایی بزرگی برگزار میشه و از افرادی که ایشون کتاب رو تقدیم کرده، ببینید نام میبرم، من از اینجا من حقیقتش رو بگم، من در همون زمانی که اون زمان در ایران بودم و به طور تصادفی، خیلی تصادفی بود، اون روز من حاضر بودم در جلسه، خود من حاضر بودم و البته خیلی سریع هم رفتم بیرون، الان دلیلش رو میگم. تا اون زمان من ایشون رو خب دیده بودم دیگه، تو این برنامه های ماهواره ای آقای فروزنده، آقای شادروان حسین مهری برایشون برنامه گذاشتن یا شبکه های دیگه، همون برنامه افق، و اینکه خبر اون مطالعات تاریخ معاصر به گوش من خورد، من یه ذره شک داشتم که چطور ایشون این کتابو نوشته راحت اومده ایران و طوریش نمیشه، چون بالاخره ما در ساختار توتالیتر ولایی زندگی کردیم، میدونیم که من نوعی خودم به عنوان فردی که سالها قلم زدم میدونم حساسیت های سیستم رو، اصلا این گونه نیستش که نفر بتونه خارج از ایران یک کتاب اینجوری در بیاره بتونه قصر در بره، اصلا این گونه نیست. حالا من اونو گذاشتم گفتم شاید حالا یه پارتیایی داشته، حالا کمکش کردن، ابی نداره تا اینجوری. بعد من فرهنگ واژگان هنر رو اون روز به طور اتفاقی، من چون خودم اطراف خانه هنرمندان بودن، یه دوستی گفت یک برنامه جالبی داره برگزار میشه بیا ببین، یه دایره المعارف برای به صلاح اصطلاحات هنری. گفتم بسیار عالی، اومدم و دیدم آقای عرفان قانعی فرده. اما یک فردی رو من اونجا دیدم که چون اون فرد رو شناخت داشتم و میدونم و من خودم ضربه خوردم از اون فرد، اون فرد برای من برنامه چید، یعنی من یه دوره با این فرد کار میکردم و مسائل پیش اومد که برای من مشکل ایجاد شد. من مدتی حتی در ایران مخفی زندگی میکردم به خاطر اینکه ایشون علیه من میخواست شکایت بکنه، یه تهمت چیز زده بود. و این فردی که الان من قاطع میتونم بگم فرد امنیتیه، متاسفم میگم، برای اولین بار میگم چون ایشون داره جعل تاریخ هم میکنه، آقای شاهرخ توی سرکانی که آقای فرج سرکوی در یاس و داس هم صحبت کرده، آقای منصور کوشان هم نویسنده گرامی ناشاد شادروان منصور کوشان، شاهرخ توی سرکانی سالها به عنوان سردبیر دنیای سخن کار میکرد، ولی تمام کسانی که ایشون رو میشناسن میدونن که ایشون عمرش یک خط هم ننوشته اما پول میداد دیگران براش بنویسن. این فرد بودش، برجساز بود، از اول انقلاب در کارهای مختلفی شرکت کرد. من اونجا فهمیدم که پشت خیلی از فعالیت‌های آقای عرفان قانیفر تا اون زمان آقای شاهرخ تویسرکانی است و البته آقای مجید تفرشی، بعدها این ارتباط هم تا یه مدتی ادامه پیدا کرد. با دیدن ملاحظه این که بعد دیدم کتاب رو به این چند نفر تقدیم کرده، من همونجا دیگه نسبت به آقای عرفان قانیفر نظرم بسیار منفی شد. از نظر پژوهشی میگفتم بعضی از کاراش تا اونجا کار بد نیست، حالا بهش میتونم اشاره بکنم، ولی احساس کردم این آدم دیگه نمیتونه اون شخصیت واقعا مستقلی باشه، کسی که کتاب رو تقدیم کرده به شاهرخ توی سرکانی، همچنین به فرد دیگه علیرضا سمیع آذر. علیرضا سمیع آذر از سردسته مافیای هنرهای تجسمی در ایرانه، سالها رئیس موزه هنرهای معاصر بوده، خیلی از در واقع در خیلی از این در واقع اینو میتونید رجوع کنید، خیلی از افرادی که تو منتقد حرفه‌ای هنری هستن و افشاگری های خوبی کردن، مثل آقای افشین پرورش به طور خاص و خیلی های دیگه، صبح میتونید مراجعه کنید. شو یه سابقه از تیمای ارزشی بودش که وارد عرصه هنر شد، البته تحصیلات عالی کرد، ولی این آدم در حراج کریستی دخیله، در یکم مافیای هنرهای تجسمی، در جعل بسیار از آثار هنری، در واقع میشه گفتش که بیرون بردن بسیاری از تابلوهای نفیس دخالت داشته. و کسی که میاد کتاب رو به این چند نفر تقدیم میکنه، ببین، یکی شاهرخ توی سرکانی که در اتوبوس ارمنستان این رو آقای فرج سرکویی هم و یاسوداس نوشتن، ایشون یکی از مهره هایی بودش که در واقع مشکوک بود در اون قضیه، چون که دعوت شده بود و خیلی سریع با یه بهانه دروغ از جمع جدا شد و صحبت های زیادی از بودشون، چون من با ایشون کار کردم و یه برجساز حرفه‌ای هست که به اسم یه کارگزار فرهنگی کار میکرد و این دو نفر تقدیم کرده به اضافه یا حالا آقای شجریان و عباس کیارستمی، که البته خب حالا در مورد این دو نفر هم حالا آقای عباس کیارستمی تا حدی میتونیم بگیم فرد موجه، یا آقای شجریان حالا من این رو بعدا چیز میکنم برای اینکه ممکنه اختلافی پیش بیاد و این آقای شجریان هم یکی از سردستگان مافیای موسیقی در ایران بود که به غلط برخی او را خسرو آواز ایران نامیدن. حالا اصلا ما فاکتور میگیم از اون دو نفر، این دو نفر رو درشون شکی نیست، شاهرخ طوسیسلطانی و آقای سمی آذر. بعد دیگه من دیدم که قضايا دیگه وضع شده و شما نگاه بکنید ببینید زندگی آقای عرفان قانیفر، یعنی این نوع زیگزاگهاش که ما زیگزاگها رو زیاد دیدیم، بسیار شباهت داره اتفاقا به خود آقای شاهرخ طوسیسلطانی. یعنی ایشون هم فردی بود، شاهرخ طوسیسلطانی پیش از انقلاب ایشون ترقی کرد، میشه گفتش که در واقع در وزارت اطلاعات و جهانگردی که مسئول مثلا ممیزی بود، در بخش ممیزی مطبوعات فعال بود، حتی مدت ایشون رئیس اداره مطبوعات شد در زمان شاه و یه کتابی هم نوشت اون اوایل کارش بود سال 53-54 به نام نه چپ نه راست هم چپ هم راست، در توضیح و تبیین برنامه حزب رستاخیز و بیانات اعلیحضرت شاهنشاه. این کتابی هستش که آقای شاهرخ طوسیسلطانی در پیش از انقلاب نوشته، یعنی دستاورد چیزش این بود و بعد از انقلاب درست همون اول همچین کاراکتری سردبیر پیام انقلاب ارگان سپاه پاسداران میشه شاهرخ طوسیسلطانی. توجه کنید از اول انقلاب فردی که کتابی رو نوشته در اداره مطبوعات زمان شاه است. خیلی از دوستانی که اون زمان هنرمندانی که بودن من باشون ارتباط داشتم همه اذعان دارن که اون زمان یکی از کسانی که اون اواخر بهش مراجعه میکردیم برای مسائل مثلا سانسور و اینا آقای شاهرخ طوسیسلطانی بود که حالا به هر حال میگن با ما یه ذره راه می اومد، به هر حال تو ساختار بود. بعد این آدم یهو همون اول میشه در واقع یکی از خودش مثل یک انقلابی دو آتیشه قلمداد میکنه، هم در مجله سردبیر پیام انقلاب ارگان سپاه پاسداران میشه با به صدا با معرفی آقای مجید حداد عادل و بعد یک مجله جهاد سازندگی رو ایشون در میاره وابسته به. ببین
جناب عظیمی نژادان گرامی، اگر شما همینطوری پیش برید وقت برنامه تموم
راست
میشه و بسیارانند اونایی که به گفته شما تا زمانی که رژیم پیشین سر جاش بود
بله
پشتیبان اون نظام بودن، بعد که رژیم تازه اومد بلا فاصله رفتن توی جبهه رژیم تازه. خب این فرصت طلبان یکی دوتا هم نیستن، فراوانن با
بله
قلزت های گوناگون. اما چون قرار هست که شما نتیجه گیریتون رو در ارتباط با آقای عرفان قانی فرد بگویید، من یک پرسشی میکنم که اون رو جواب بدید دیگه فکر کنم برنامه به پایان برسه. و اون این که با فرض شما و البته خیلی دیگه نه فقط شما،
درست
آقای قانی فرد یک دو دوز باز هست، یعنی در دو جا بازی میکنه، نقشش اکنون که در زندانه، نقشی که در خارج داشته و نزدیک شده به آقای رضا پهلوی یا میخواسته نزدیک بشه و رفته با رئیس یک بخش از ساواک مصاحبه کرده،
بله
این به دنبال چی بوده و به دنبال چیست که
بله
بعد به بنبست میرسه حالا به لحاظ مسائل قانونی اکنون در زندان آمریکاست؟
بله بله من واقعا ببخشید این توضیحی که دادم میخواستم یک زاویه رو اشاره کنم که کمتر جایی اشاره شده، یعنی این رابطه ای که با تیپ مثل شاهرخ طوسیسلطانی و مجید تفرشی داشت که حتی ایشون ادعا خب میکرد ایشون در مصاحبه‌ای که با مجله مهرنامه داشت آقای عرفان قانیفر همون موقع که اولین بار اومد ایران در شماره 23، در اونجا میگه که آقای بهش به سوال جواب میکنم میگن چی شد شما آخه مگه میشه شما اون کتاب اونجا در آوردی در جا اومدی ایران مشکلی برات ایجاد نشد در مرکز مطالعات تاریخ معاصر؟ جواب ایشون جالب بود، میگه اولا این رو فقط اتفاق بود آقای مجید تفرشی برام جور کرد، و بعدش هم چرا مملکت خودم نیام؟ اگه خارج میخواستم برگزار بکنم، اگر در آمریکا قرار بود برگزار کنم، چپ ها میریختن به هم میزدن جلسه رو، عین گفته های عرفان قانعی فرده. اگه اونجا آمریکا برگزار میکردم، چپ ها به هم میزدن. اگه لندن مثلا برگزار میکردم، مجاهدا میومدن به هم میزدن. و من ترجیح دادم که ایران بهتره اولین رونمایی و اولین چیز برگزار بشه، ضمن اینکه ما داریم کار میکنیم که تو ایران هم چاپ بشه. خب از اینها گذشته، ببینید این رو هم اول اشاره کنم، بعد صحبت شما رو سریع من جواب میدم به عنوان نکته نهایی. و البته واقعا خیلی صحبت همون، من خواستم یه سری چیزهای خاصی رو اشاره کنم. ببینید آقای قانعی فر، من از این راه اومدم، گفتم ببینید فردی که در سابقهش یک سری کتاب های عجیب، مثلا فراتر از بخش سیاسیش، کتاب های بی ربط و صرفا دهن پرکن و فقط برای مرعوب کردن مخاطب می نویسه، که خیلی هاش اصلا کارآمدی نداره، کتاب های با کیفیتی هم نیست، خیلی هاش در واقع میتونه حالا جعلی هم باشه، که هست، جعلی هم هست. مثلا فرض کنین اینو من میخوام بیام، کسی
بله،
که این
ما
کارها رو
الان
کرده.
که نمیخوایم نقد کتاب بکنیم،
نه 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 نه
میخوایم
من
نقش
کلا
سیاسی ایشون رو
بله بله
ببینیم که این با چه هدفی
اونم بهش میگیم،
آمده
اگر اشکال
نزدیک
نداره
شده به
من
یک
به من
گروه
یه
سیاسی، ببخشید،
بله
با چه هدفی آمده نزدیک شده به یک گروه سیاسی و چه نقش و پروژه ای رو داشته اجرا میکرده،
بله
اون
اینو حتما
بدونید.
بهش میرسم. من 2 3 دقیقه فقط در مورد این بگم، بگم که ببینید یکی از راههایی که برای سلامت و برای رسیدن به اینکه طرف فرد مستقل و فرد حرفه‌ای هستش و اعتماد پذیری هست، باید نگاه کنیم که کارهایی که چاپ کرده اینا چقدر کتابهای اوریجینالی بوده، چقدر طرف فقط برای اینکه کمیت رو زیاد بکنه دست به هر کاری زده. ایشون بخشی از کتابهاش واقعا کتابهای جعلیه، مثل کتابی که در رابطه با یه فرد تخیلی به نام رونالد یاسین، این فرد وجود خارجی نداره، ولی ایشون رو معرفی کرد آقای عرفان قانیفر به عنوان یک پژوهشگر و اسطوره شناس برجسته کرد که در مریوان به دنیا آمده، در دانشگاه مختلف غربی و مسکو تحصیل کرده، در هاروارد تدریس کرده و در سال 2002 فوت کرده. هم در مورد ایشون یک فصلی رو در یکی از کتاباش اختصاص میده، یکی از کتاباش که به فرهنگ کردی اختصاص داره، به طور خاص بهتون بگم کتابی هستش از مل آفریده های آفریده های آفریده سیمایی نو از ملت کرد، سیمایی نو از ملت کرد، آفریده های سیمایی نو از ملت کرد، یه بخشی رو به فردی به نام روناکیاسین اختصاص داده و یه کتابی، 2 3 تا کتابی هم در واقع، عذر میخوام، اسم کتاب هست آهنگ وفا، گفتمان تاریخی فرهنگی کردها، گفتمان تاریخی فرهنگی کردها، در سال 1985 منتشر شده. در اونجا این فرد رو معرفی کرده به عنوان اسطوره شناس کرد، رونالد یاسین. بعد میبینیم که یه کتابی تحت عنوان مافیاهای قدرت و دفن دموکراسی از ایشون چاپ کرده به اسم رونالد یاسین، در حالی که بعدها یکی از افراد حرفه‌ای که اهل استاد دانشگاه سلیمانیه عراق بود به نام حسن حسینی گفتش که بابا این اصلا وجود خارجی نداره، و عرفان قانیفر مجبور شد قبول کنه سالها بعد. کتاب شجریان رو، سروش مردم رو به اسم اندیشه های شجریان در آورد، که این کتاب بخش عمدهش، 60-70 درصدش، نمیگم همش، 60-70 درصدش برگرفته از کتاب راز مانا بوده که گفتگوی 3 نفر با شجریان بوده. میخوام بگم کسی، و همین فرهنگ هایی که نام بردم، فرهنگ یونانی، معلومه که این یونانی بلد نیست. خب چنین فردی رو اساسا به نظر من قابل اعتماد نیست، در کارهای دیگر میتونه اینجوری باشه و همین رفت آمداش جای خود. حالا در مورد نقشی که میتونه داشته باشه، خیلی سوال مهمی است که من اینو میگم. ببینید یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی انجام داده به نظر من میتونه باشه، اینا حدس و گمان من هست، جمهوری اسلامی از یه طرف خب در دوره‌ای که پهلوی گرایی مد روز شد، به هر حال من خودم پهلوی گرا هستم، تاکید میکنم که دوران درخشانی بوده دوران پهلوی، اشکالاتی هم قطعا داشته، اما خب به لحاظ حداقل ترغیب منافع ملی، رویکرد ناسیونالیستی، سکولاریستی و مادرنیزیشن، به هر حال همچنان قابل دفاعه. سیستم یکی از کارهایی که انجام داد، ضمن اینکه خب برای مقابله با این موج پهلوی گرایی خب یک سری برنامه هایی چید، یک جریانات ضد پهلوی رو هم تقویت کرد. نمیگم همه کسانی که ضد پهلوی هستن، خدای نکرد، صحبتم سر این نیست که بگم تمام کسانی که ضد پهلوی هستن اینها تو بازی جمهوری اسلامی هستن، اما قطعا خیلی ها رو، مثلا این نسلهای جدید رو، به صورت سایبری های مختلف اجیر کرد سیستم. قشنگ مشخصه، من در فضای مجازی میبینم افراد بینام و نشان میان که مثلا ضد پهلوی تو یک صحبت های بی ربطی رو می نویسن. یک راه این بود، یک راه که راه بهتری شد از یک زمانی و سیستم به نتیجه رسید که یک سری از آدم های خودش رو مستقیم و غیر مستقیم بندازه در جبهه مثلا پادشاهی‌خواه ها و اندیشه های اونها رو در واقع به هرز بده، در واقع ایده های احمقانه به اونا نسبت داده بشه و در واقع بد دفاع بکنه از پهلوی که یه حربه ای بشه برای مخالفان که بگن بفهم پشت پهلوی همیه، یا عملکردهای غلطی رو اینا انجام بدن که به اسم جبهه پهلوی گروهان تموم بشه. یکی از کارها میتونست آدمی مثل عرفان قانیفر باشه با این سابقه که گفتن، به هر حال ارتباطاتی داشت، ایشون خودش هم مثلا گفته با بهایدین ادب خیلی نزدیک بود، یکی از افراد، البته آدم بعد خیلی چیزی نبود بهایدین ادب، یه اصلاح طلب کردی بود، نماینده 56 هم، به نسبت خیلی از این اصلاح طلب ها آدم به هر حال موجه تر بود، ولی به هر حال بخشی از سیستم بود، آدمی نبودش که بگیم آدم مستقلیه. عرفان غانیفر با اینها بوده، با مجید تفرشی بوده، با توی سرکانی بوده، با اینها به هر حال ارتباط داشته. خب حالا اینکه ارتباطش با اینا قطع شده یا نه نمیدونم، ظاهرا با خیلی ارتباط دیگه نداره. حالا منتها برخی از تاکیدایی که ایشون میکنه از همون زمانی که کتاب ثابتی رو در آورد به بعد، این ایده ها رو پخش کرده در فضای مجازی و این تازه به دوران رسیده هایی که من ازش نام بردم، خیلی این ایده ها رو دارن رواج میدن و اینا به نظر من ضربه میزنه به جبهه پادشاهی خواهی. یکی از ایده ها تقلیل دادن دستاوردهای پهلوی به ساواک هست، اینکه هشتگ میزنم من هم یک ساواکی هستم. به نظر من یکی از کسانی که اینها رو رواج داد آقای عرفان قانیفر بود، یعنی گفتش که بنازید به ساواک، این ساواک بود، اگر قلقم نمیکرد مخالفا رو الان شما هنوز درگیر این به خصوص این چپها بودید، درگیر مجاهدا بودید. او آمد از ریشه خیلی ها رو کند و همه شما، خود آقای ثابتی هم اینو در کتابش میگه، میگه که یک گونه چپ حراسی رو اینا رواج دادن. چپ حراسی به چه مفهوم؟ من خودم چپ نیستم، اما این ایده ای که ما خطر اصلی ما چپ ها بودن و با سرکوب کردن چپ ها ما به رستگاری میرسیم و خطر چپ ها از مذهبی ها بالاتر بودن، از آخوند ها بالاتر بودن، متاسفانه ایده که بسیار نادرست و غلطی بود که ما نتیجهش رو الان داریم میبینیم. بخشی از ساواک که به فکر منافع ملی نبود و ثابتی یکی از ارکانش بود، اینو رواج داد. آقای عرفان قانیفر هم به تبع ثابتی این بحث چپ حراسی و این تقلیل دادن دستاوردهای پهلوی به ساواک رو رواج داد و اینکه اقتدارگرایی و خشونت به اون شکلی که از ساواک تبیین میشه لازم بوده. من خودم معتقد نیستم که به اصطلاح همه کارهایی که ساواک کرد اشتباه بود، برخی از کار به اصطلاح به حال با بخشی از این نیروهایی که جنبش مسلحانه انجام میدادن و اصرار داشتن، شاید با اینا برخوردهای جدی باید میشه، البته با اعدام ما موافق نبودم نیستم، اما این که ما هر نیرویی که به عنوان مخالف بوده و چپ بوده اینها رو بگیم اینا خطرناک بودن و در ازاش ما بیایم جبهه مذهبی رو تقویت بکنیم، مثل کاری که خود ثابتی میگه، ایشون علی شریعتی رو ایشون تقویت کرد، خودش میگه محصول منه حسینی ارشاد. خب اگر قرار باشه ما مثلا حسینی ارشاد تقویت بشه در برابر مثلا چپ ها، زمین که میدیم خود شریعتی هم رگه های مارکسیستی داشت، اما خب با اسلام، با لعاب اسلام عرضه میگه و ایشون مدافع همچین ساختاری بود. خب اگه این باشه، به نظر من نتیجه هستش که ما از اول انقلاب هم شاهد هستیم، بسیاری از کارگزاران نظام به همین دام افتادن و از اول میگفتن دنبال قضیه چپ حراسی بودن، میگفتن که ما باید چپ ها رو ریشه بکنیم، و اگه جمهوری اسلامی هم در واقع به این روز کشیده شده به خاطر افکار غلط چپاس، حلول چپاس، خیلی ها اینو میگن، هنوزم برخی از کارگزاران فرهنگی سیاسی نظام مثل آقای مصطفی محقق داماد، مثل آقای عبدالرضا داوری اینو میگن خطر اینها 100 برابر از مغول ها بالاتر بوده. چپا جوری صحبت میکنن انگار مثلا قانون جمهوری اسلامی مثلا، خب بله بخشایش که از برگرفته از اندیشه چپ هست، اما آیا مثلا اینکه صدای زن الان حرام است در جمهوری اسلامی، این که الان حجاب اجباری هست، این که قانون ارتجاعی مجازات اسلامی هست، اینا منبعث از اندیشه چپه؟ اینکه موسیقی هنوز به گونه حرام هست در جمهوری اسلامی و ساز نشون داده نمیشه، آیا ناشی از چپه؟ اما این نوع چپ حراسی رو به نظر من امثال عرفان قانعی فرد راه انداخت، و این اقتدارگرایی، دفاع از اقتدارگرایی ساواک که من خودم به عنوان یه پادشاهی خواه میگم، پاشنه یکی از پاشنه آشیرهای اون دوران روش های غلط ساواک بود، بخشی از ساواک که ضربه زد، و این نوع نمایش اقتدارگرایی بیش از اندازه که واقعا ضربه زد و یه سری کارهای احمقانه که انجام میدادن. فقط این رو اصلا مخالفا فقط نمیگن، شما با خاطرات آقای امیراسلان افشار هم توجه کنید، ایشون هم تماما از ساواک به خصوص دوره نصیری میناله، میگه خیانت کردن. بنابراین اینکه ما بیاییم به اسم پادشاهی خواه به جای دفاع از مادرنیزیشن، سکولاریزم و ناسیونالیزم، منافع ملی که از دستاوردهای زمان شاه بوده، به ساواک هم تکیه بکنی، چپ حراسی را بندازین، روشنفکر حراسی را بندازین، اپوزیسیون رو بگین کمپوزیسیون، من مخالف خیلی از رویکردهای اپوزیسیون ایران هستم، اما اینکه این رو با پوزخند و مسخره بگیم کمپوزیسیون، که به خود شما هم برمیگرده، یعنی به خود این افرادی مثل قانعی فرد و اینا که اینو میگن، و آدمهایی را میارن که اتفاقا آدمهایی، یعنی اون گفتگوهایی که انجام داره، فرض کنین هم با آقای ثابتی و هم با آقای عیسی پژمان، آقای عیسی پژمان رسما از جمهوری اسلامی در مصاحبه با آقای قانعی فرد دفاع میکنه، در ایران هم چاپ میشه کتابش، تنباد حادثه، در اون در دامگه حادثه بود، این تنباد حوادث، ببخشید تنباد حوادث، گفتگو با عیسی پژمان، حتی بخشش رو در اینترنت سرچ بکنی قابل دسترسی در خبر آنلاین، رسما ایشون از جمهوری اسلامی دفاع میکنه. و بنابراین میخوام بگم که، و آخرین چیزی که میتونم اینجا بگم، ترویج سرک کشیدن به حوزه خصوصی هست که ضد سکولاریسمه، و مثلا در همین کتاب ثابتی شما میبینید دیگه چه جوری مثلا آقای ساعدی رو که بنده با ایده های سیاسیش به هیچ وجه موافق نیستم و به نظر من اشتباهات فاحشی کرد، اما این گونه که میایم به روابط میگیم که ایشون روابط خارج از زناشویی داشت، این نوع افشاگری که سرک کشیدن به حوزه خصوصی، و این نوع میبینیم در فضای مجازی پخش میشه، الان مدت هاست که جالبه مثلا ساعدی رو همه نسلای جدید پادشاهی خواه میان میزنن، اما مثلا یک آدمی مثل مهدی نصیری که سالها با سیستم بوده و حالا مثلا 2 روز مثلا رنگ رو عوض کرده، اینو تقدیس میکنن، و این نشون دهنده چیه؟ این نوع ترویج رنگ رو عوض کردن و در واقع فرصت طلبی و در واقع سرکشیدن به زندگی خصوصی، و این یکی از چیزاست. و بختیار حراسی و اینکه ایشون اومد از همون اول بختیار رو به طور ناجوانمردانه یک سویه زد، تو همین کتاب پاورقیاش هست، اینکه حتی نسبت به آدمهای ملی که به هر حال اشتباهاتی هم قطعا داشتن، بختیار اشتباهاتی هم داشت، اما اینکه لجنمال بکنیم در ادامه مصدق، من مصدقم خیلی نقد دارم، اما این شیوهی که آقای قانعی فرد در پاورقیاش علاوه بر صحبتهای ثابتی مصدق حراسی، من بهش میگم چپ حراسی، بختیار حراسی، اپوزیسیون حراسی، اینا چیزایی بودش که به نظر من آقای قانعی فرد به خوبی اجرا کرد و تا اندازه زیادی هم موفق شد، و به نظر من ایشون هیچ برنامه هم برای براندازی نداشت. من همیشه یکی از ویژگی های آدم کارآمد در نظر سیاسی رو میگم، علاوه بر ایده هایی که داره، علاوه بر روشنگرانی که به زعم خودش داره یا نداره، باید واقعا پروژه‌ای داشته باشه برای براندازیشون. چه پروژه‌ای داشت جز اینکه بیاد فقط یک سری حرفای و اینور اونور بزنه که بیشتر هم باعث تفرقه افکنی میشد؟
بله، سپاسگزارم جناب علی عظیمی نژادان، ایدهاتون، حرفاتون رو با مردم در میان گذاشتید، داوری با بینندگان و شنوندگان است، و سپاس میگویم از همراهان این برنامه و از زحمت که شما کشیدید. تا درودی دیگر، بدرود.